أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه اساتید و عزیزان حاضر در جلسه و همچنین افرادی که از طریق فضای مجازی در جلسه ما حضور دارند و پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنیم فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه عزیزان. انشاءالله توفیق زیارت اربعین، چه زیارت پیاده روی و زیارت از نزدیک و چه زیارت از دور، نصیب همه شیعیان و محبین آقا ابا عبدالله الحسین نصیب همشون بشه. خب یکی از فعالیت‌های علمی که در نهادهای علمی به ویژه نهادهای پژوهشی از جمله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دنبال میشه، بحث برگزاری کرسی‌های علمی است و نشست‌های علمی که در راستای پروژه و فعالیت علمی محققین صورت میگیره. خب گروه فرهنگ نامه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کلان پروژه‌ای رو که در چند سال اخیر دنبال میکرده، موضوع بحث سبک زندگی بر اساس قرآن و اهل بیت هست که این کلام پروژه تا کنون کتاب های متعددی از این کلام پروژه چاپ شده در مورد سبک زندگی در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و محیط زیست که بسیارشون به چاپ های چندم رسیده و یکی از پرفروشترین کتاب های مجموعه تولیدی دفتر تبلیغات هست. خب یکی از موضوعاتی که حالا به تناسب فراخور که الان ایام اربعین هست و متناسب هست با این کلام پروژه گروه فرهنگنامه ها، توسط این گروه انتخاب شده و به عنوان یک موضوع کرسی علمی که الان در خدمت شما هستیم انتخاب شده. عنوان کرسی بحث نقش اربعین در قرآنی شدن سبک زندگی است که در خدمت مدیر محترم گروه فرهنگنامه ها به عنوان ارائه دهنده این کرسی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی زاده. و همچنین در این کرسی از نقد سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سحرخان هم بهره خواهیم برد. خب انشالله ابتدا طبق روال ارائه دهنده مطالب خودش رو در خصوص این عنوان کرسی ارائه خواهد داد و بعد هم در مرحله بعد از نقد ناقد محترم بهره خواهیم بود. خب به استقبال بیانات حاج آقای عیسی زاده ارائه دهنده کرسی با عنوان نقش اربعین در قرآنی شدن سبک زندگی خواهیم رفت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. همه انبیای الهی، اولیا، شهدا، صلحا، امام راحل، ذوالحقوقان این جمع، مخصوصا نثار روح مادر گرانقدر همکار عزیزمون جناب آقای دکتر قرصبان، یک صلواتی رو هدیه میکنیم. بنده از طرف خودم و همکارانم به محضر این برادر عزیزمون رحلت مادر شهید، مادر فداکار، عاشق اهل بیت، نوکر حضرت زهرا رو تسلیه درز میکنم. امیدوارم که خداوند منان روح متحر این مادر عزیز رو با شهید و شهدا و فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید. پس به اجازه از محضر اساتید بزرگوار که در جلسه حضور دارن و در فضای مجازی هم محبت فرمودن حضور پیدا کردن، موضوع این جلسه رو با عنوان نقش اربعین حسینی در قرآنی شدن سبک زندگی به مقدار وقتی که به ما داده شده به محضر عزیزان تقدیم میکنیم. من در تبیین این در واقع موضوع چند مطلب رو باید به استزار عزیزان برسونم. نکته اول یک بحث مقدمی هست در رابطه با ظرفیت اربعین باید عرض بکنم، بعد انشاءالله یک گزارشی از مجموعه عناوینی که در این راستا من ورود پیدا کردم خدمت شما خواهیم داشت، و بخش آخر هم سعی کردم یک بخش مهمی از این، چون وقت اجازه نمیده که ما تمام این در واقع بحث رو در این جلسه ارائه بکنیم، سعی کردم اون کاربردی ترین بخش این بحث رو در پایان به محضر شما عزیزان تقدیم بدارم. احساس کردم که یکی از مباحثی که در این ایام جاش خالی هست، مخصوصاً خوب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رسالت خطیری داره در ارائه مباحث مرتبط روز جهان معاصر، لذا صلاح برای این شد تا این بحث وارد بخش رسانه‌ای بشه، مخصوصا از سرور عزیز و استاد گرانقدر جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سرخان. تقاضا کردیم که با نگاه نقادانه به این بحث نکات مهم رو به ما گوشزد تونن، تا انشالله در آینده با در واقع غنای این بحث بتونیم یک بحث جامع و انشالله خوبی رو در اختیار جامع قرار بدیم. اما در رابطه با ظرفیت اربعین باید عرض بکنیم که اربعین حسینی با توجه به وضعیتی که الان پیدا کرده، یعنی ما طبق آماری که آقایان میدن حداقل 20 میلیون الی 30 میلیون میفرمایند که در این سالهای اخیر، حالا دو سال کرونا که هیچی، پیش بینیشون اینه که امسال بیش از 20 میلیون تا 30 میلیون جمعیت برای این مراسم در واقع مهم جهانی به حرکت در میان و حضور پیدا میکنن. خب یک جمعیت 20 میلیونی ظرفیت کمی نیست، یک ظرفیت باید بگیم کم نظیر یا بی نظیر هست در جهان. ما چنین مراسمی نداریم که 20 میلیون نفر به عشق و در واقع ارادت یک شخصیتی که 1400 سال پیش به شهادت رسیده اینگونه ابراز احساسات و ارادت و ادب بکنن. خب این ظرفیت، سوال این هست چگونه به دست ما رسیده است؟ آیا با یه چارت تبلیغ یا نه؟ این در واقع محصول مجاهدت های هزاران شهید و مجاهد از خود پیغمبر اکرم گرفته تا همین الان که ما در محضر در واقع شما عزیزان هستیم، میبینیم که ما برای پیدا کردن و دستیابی این ظرفیت بهای گرانی پرداخت کردیم. جوانهای زیاد، علمای بزرگ، شخصیتهای کم نظیری رو ما فدا کردیم تا این ظرفیت در واقع و این پدیده الهی نصیب امت اسلام شده است. الان ایام، ایام در واقع برگشت اهل بیت از اسارت هست. باید بگیم بالاترین و بیشترین و به تعبیر حضرت آقا اون شخصی که بیشترین بها رو برای احیای در واقع نام و یاد در درجه اول خداوند و دین خداوند و ائمه خدا پرداخت کرده هست، خود سید شهدا و یاران و فرزندان او و امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها است. خب یک ظرفیت اینچنینی که امروز در اختیار ما قرار گرفته هست، سوال این هست که ما چه بکنیم که این ظرفیت الهی مستدام باشه و این ظرفیت به بهترین وجه ازش استفاده بشه. خب در این مراسم و این حرکت میلیونی ما اومدیم یک سری ظرفیت های رو شناسایی کردیم و اون وقت برای اینکه این ظرفیت ها یا این آموزه هایی که در واقع در این ایام بروز ظهور پیدا میکنه از در واقع زائران، چه بکنیم که ما بتونیم با استفاده شایسته از این ظرفیت در نهادینه کردن و پایدارسازی این آموزه های در واقع الهی، ارزش های الهی و انسانی، چه راهکار وجود داره که اینها رو پایدارسازی بکنیم، نهادینه بکنیم و این از حالت در واقع موقتی و حالی بیاد به مرحله باور برسه. خب ما داریم میبینیم واقعا حال هوای زائرین وقتی آدم نگاه میکنه اصلا غبطه میخوره که عجب حال هوای اینها پیدا کردن. خب سوال این هست، ما حداقل در رابطه با ایران میگن که قریب به 5 میلیون با رفت برگشت ها و دیگر چیزها، میگن این مقدار جمعیت در واقع خروج ظهور بروز پیدا میکنه، در کل در واقع جهان اسلام قریب 20 تا 30 میلیون. سوال این هست که وقتی ما شاهد در واقع آموزه هایی هستیم که در این مدت به وسیله این اشخاص ظهور و بروز پیدا میکنه، آیا واقعا این امکان وجود نداره که این حالت موقت رو ما تبدیل به دائم بکنیم؟ سوال این هست که چه باید بکنیم؟ ما سعی کردیم با تمام به قول معروف که تلاش بتونیم اون راهکارهایی که در واقع قرآن به ما آموخته که این راهکارها رو اگر امت اسلام عملیاتی بکنه، میتواند در نهادینه کردن این آموزه ها و این در واقع ارزش ها قدم برداره. این یک نکته مقدماتی در رابطه با این مسئله. اما مجموعه عناوین و بحثایی که ما سعی کردیم در واقع اینجا این رو مورد تحقیق قرار بدیم که همه رو نمیرسیم اینجا مطرح بکنیم، به این صورت بود که ما ابتدا بعد از بیان مقدمه وارد در واقع مفاهیم شدیم و مفاهیم سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی قرآنی، بعد خود زیارت اربعین، فلسفه بزرگداشت اربعین، دلایل روایی پیاده روی اربعین، این در واقع شش مفهوم و مقوله رو در ابتدای امر اومدیم یه توضیح مختصری دادیم، بررسی کردیم که اصلا جایگاه زیارت اربعین، اصلا چرا باید این اربعین به وجود اومده، فلسفه چی هست، چه در واقع اون برکاتی رو داره، و در نهایت اینکه اصلا این پیاده روی اربعین آیا دلایل روایی وجود داره یا نه، ما این مباحث رو هم آوردیم عرض کردم برای اینکه من دنبال بحث اصلی میخوام برم به اینها مفصلا نمیپردازم، ولی ما در اینجا این مباحث رو مستدل و در واقع مستند به منابع بررسی کردیم. بعد از در واقع این مسئله اومدیم اون آموزه هایی که در این ایام یعنی در حرکت میلیونی مسلمان ها تجلی پیدا کرده، اون آموزه ها رو برشمردیم و اون آموزه های مخصوصا برجسته رو، اونهایی که بیشتر در واقع میبینیم که بروز ظهور پیدا میکنه رو اینجا مطرح کردیم. لذا ما در این مقاله بیش از 10 مورد که عبارتند از یاد خداوند و توسل به ائمه، تقوا پیشگی، صبر و بردباری، عفو و گذشت، ایثار و فداکاری، تکریم و احترام به همدیگر، همدلی و همکاری، وحدت و یکپارچگی، رعایت قانون و مهمان نوازی، این 10 آموزه رو، این 10 خصلت رو اومدیم در این ایام در واقع اربعین که این جمعیت میلیونی از خودشون بروز میدن این خصلت های ارزشمند رو، تک تک این موارد رو توضیح دادیم. بعد در بخش پایانی که در واقع اون راهکار هست، من چون از دیروز پیروز رو این کار کردم که خدمت عزیزان تقدیم کردم و مهم هم این هست، اون راهکاری که میتونه این آموزه هایی که مطرح کردیم رو بیاد نهادینه بکنه، در بخش دوم یعنی در واقع نهایی بحث ما این راهکارها رو مطرح کردیم که چه عواملی میتونه در قرآنی شدن سبک زندگی با توجه به این ظرفیت هایی که عرض کردیم میتونه مؤثر باشه. اون عوامل رو ما در اینجا خدمتون عرض بکنم، بیش از 9 عامل رو مطرح کردیم که از جمله عبارتند از 1. تقویت ایمان و باورهای قلبی. 2. خدمتون عرض بکنم که یاد خداوند. 3. دیدن معجزات و کرامات. 4. انس با قرآن. 5. محبت اهل بیت. 6. عمل به موعظه های خداوند. و 7. دعا کردن. و 8. کسب فضیلت های اخلاقی. و 9. همراهی گفتار با عمل دعوت کنندگان با آموزه های دینی. و آخرین گزینه که 10 گزینه باشه، عینیت بخشی به آموزه های اسلامی در و قرآنی در زندگی حاکمان و مدیران هست. ما این 10 عامل رو در میان، البته عوامل زیاد بودن، ولی گلچین کردیم 10 عامل مهمی که به نظر خودمون جزو ریشه‌ای و اساسی هست در این بحث، اینها رو مطرح کردیم. این 1 بخش 2 عرضم، 1 گزارش اجمالی بود در رابطه با خدمتون عرض بکنم عناوینی رو که ما در واقع در 3 بخش مطرح کردیم، یکی بحث مفهوم شناسی، یکی بحث در واقع اون آموزه های پدیدار شده در اربعین، و 3 هم عوامل تاثیرگذار یا نهادینه کردن این آموزه ها در دیگر ایام و دیگر زمان ها هست. اما عرض کردم اون چه مهم هست به نظر بنده که باید ما بهش بپردازیم، اون بخش 3 کار هست که خلاصه امروز اگر واقعا چه خودمون، چه جامعه، چه مسئولین نظام اعم از کشور خودمون و کشورهای دیگر، اگر واقعا به دنبال این هستیم که این ارزش‌های الهی که در این اربعین تجلی پیدا کرده رو در کل جامعه ما سرایت بدیم، حالا کل که عزیزان استظهار دارن با توجه به خلاصه تهاجم دشمنان، با توجه به در واقع عوامل دیگری که وجود داره در جامعه، شاید نتونیم این کار را انجام بدیم، اما به نظر میرسد که خلاصه قرآن این راهکار رو بی جهت که مطرح نکرده، حتما امکان این بوده که این اومده اینها رو مطرح کرده، پس بنابراین امکانش هست، اما خب امکان وقوعیش میگفت شاید سخت باشه به خاطر یه سری از مسائل، اما میشود این کار رو انجام. بنابراین ما بیشتر بحثمون رو روی عوامل این کار میبریم. 1 صلواتی محبت بفرمایید. اما باید ببینیم که چه عاملی است، چه در واقع کاری است که میتونه این بخشی که ما عرض کردیم در بخش دوم، یعنی اون آموزه هایی که گفتیم، در آموزه ها عرض کرده بودیم که چه آموزه هایی از این در واقع اربعینیان و این عاشقان اهل بیت در این ایام اربعین ظهور پیدا میکنه. عرض کردیم یکی از بارزترین در واقع خصلت یاد خدا و اهل بیت است. شما وقتی نگاه به این جمعیت میکنی، یا دارن نماز میخونن، یا دارن زیارت میکنن، یا دارن به قول معروف که شعر در واقع عاشقانه اهل بیت رو زمزمه میکنن، یا دارن گریه میکنن، یا دارن خدمتون عرض بکنیم مناجات میکنن، اینها در واقع یکی از اون رکن اساسی است که در این جمعیت مشاهده میشه. طرف وقتی برگشته، واقعا وقتی آدم میره به دیدارشون، احساس میکنه که این اصلا یک روح دیگری گرفته، یک حالت دیگری گرفته. خودش هم اقرار میکنه، میگه من اگر میدونستم اونایی که اولین سفرشون من هست، وقتی خدمت میرسیم میگن که اگه میدونستیم که این جور اثر میذاره رفتن به در واقع زیارت سید الشهدا، حضور در این جمعیت، یقینا ما خیلی زودتر از اینا این حرکت رو انجام میداد. و مسئله دیگری که ما میبینیم بحث در واقع تقوا پیشگی این عزیزان هست، و اون اینه که ما میبینیم این جمعیت میلیونی، آدم در بخش‌های مختلف وقتی نظاره‌گر هست به حوزه‌های حالا رفتاری و کلامی و برخوردی رو وقتی نگاه میکنه، میبینه که انصافاً اینها اون مظهر تقوا هستن. این خصلت‌هایی که حاصل در واقع تقوای یک انسان هست میبینه در این بروز ظهور پیدا میکنه. بنابراین یکی از خصلت‌های ارزشمندی که در این ایام اربعین از این عاشقان در واقع نمایان هست، این تقوا پیشگی اینها هست ما میبینیم. و مسئله دیگر بحث صبر و بردباری هست. خب همه‌مون دیدیم، مخصوصا امسال خب بیشتر شاهد بودیم سختی هایی که بر اینها اومده. حالا کمبود تغذیه‌ای بگیر، کمبود جا بگیر، گرمای 40-50 درجه بگیر، غریب به بیش از 10,000 نفر گرمازدگی. اما شما ببینید شاید 100 نفر پیدا نکنی که بیان شکوه بکنن، داد و هوار بکشن، ای داد، ای هوار، ای چی من اینجوری شده. میبینی که صبر و بردباری این خانواده ها، این بچه ها، با اینکه قشر زنان هم کم نرفته بودن، بچه ها هم کم نبودن. وقتی آدم نگاه میکنه میبینید این جمعیت مملو از زن و بچه و پیر و حتی افرادی که به سختی گاهی اوقات راه میرن میبینیم هست. این بردباری و صبوری در مقابل مشکلات گوناگون، حالا بحث پیاده روی و زخم شدن پا و دیگر مسائل که این مسیر طولانیه در واقع پیاده روی، بحث دیگر و دیگر مباحثی که وجود داره. حتی شما امسال حتما ملاحظه فرمودید، طرف خودش به من گفت 5 ساعت فقط تو صف ایستاده بود تا بتونه خودش رو به صحن حضرت برسونه. این خیلی مهم هست. کجای عالم شما پیدا میتونی بکنی که یک نفر، نه 1,000 نفر، 2,000 نفر، 10,000 نفر، چند هزار نفر ساعتها بیستند برای اینکه بتونن تازه به صحن اون نورانی حضرت سید الشهدا و برادر عزیزش علمدار کربلا حضور پیدا بکنن. این چی هست این خصلت؟ آیا جز این است که از ایمان قلبی سرشار چیز نشأت میگیره، از تقوای الهی نشأت میگیره؟ آیا این غیر از تجلی عشق به اون مولایی است که خلاصه این یک عمر برای او گریه کرده، عشق ریخته، ابراز ارادت کرده؟ خب این مسئله رو ما میبینیم اونجا. حالا بحث تو بحث وحدت عرض میکنم، این خصلت رو فقط در شیعه ها شما نمیبینید. شما میبینید که یک عالم سنی داره عشق میریزه، داره ناله میزنه، یک دانشمند مسیحی، یک به اصطلاح دختر مسیحی، یک دختر اروپایی، یک دختر میبینید که یک فردی از هند اومده، از کیش‌های مختلف، از مذهب‌های مختلف، از در واقع ادیان گوناگون می‌بینی که این عشق سرشار هست. خب این کم سرمایه‌ای نیست، یه چنین سرمایه‌ای در این ایام تجلی می‌کنه. یا بحث ایثار و فداکاری. من امروز داشتم یه مقاله رو جناب آقای دکتر عبدی‌پور می‌خوندم در رابطه با هزینه‌های این چیز، شاید من فرستادم تو گروه، وقت نکرده باشید دیده باشید اینها. واقعا اصلا چون یه شبهاتی وارد کردن که ایران هست که داره هزینه میده و فلان از این حرفا، طرف در پاسخ به این اومد مستندن یک متنی رو آماده کرد، گفت شما نگاه بکنید هزینه های فقط تغذیه‌ای که عراقی ها تو این مدت میان برای زائرین هزینه میکنن، شما بحث 1,000,000 و 2,000,000 و 10,000,000 و 100,000,000 نیست، 180,000,000,000,000 که گفتن این غیر از هزینه در واقع اون حمل و نقل و تو این بخش ها هست، هزینه مسکن و هزینه آب و برق و چی و فلان و امدان. بعد اومدن حساب کرده دیدن و اندازه کل هزینه یک سال بودجه یک سال ایران فقط این عراقی ها دارن هزینه میکنن. بعد یه نکته جالبی که مطرح کرده بود این بود، گفت شما فکر میکنید که این هزارها خانه ای که عراقی ها خالی میکنن و شما میری میبینید نه زنی هست نه بچه ای، اینا کجا میرن؟ گفت اینا جزی این است که به اطراف، به روستا، به جای دیگه پناه میبرن تا اینکه این خونه ها در اختیار این زائرین قرار بگیر، به راحتی بتونن در اونجا اسکان پیدا بکنن. چقدر این ایثار چی هست؟ این واقعا آدم چی میتونه بگه؟ آیا هیچ زبانی، هیچ خبرنگاری، هیچ کسی میتونه اینو توصیف کنه؟ کجا میشه اینو توصیف کرد؟ یک چنین مسئله، یک چنین پدیده واقعا تو این ایام به وجود اومده. چقدر ما از این پدیده استفاده کردیم بدون تعارف؟ جامعه ما چقدر استفاده کرده برای تبیینش؟ به قول مقام معظم رهبری که امروز واجب عینیست بر تمام ما، چقدر اومدیم در بالای منابر، در درسامون، در بحثامون، در محیط های مجازی. خب حالا بنده اون دفعه شمارش کردم تقریبا 44 گروه بنده عضو هستم، یا مدیر هستم یا عضو هستم، یا به قول معروف که با اون مدیرش ارتباط میگیرم، محتوا براش میفرستم یا دوستان میگم براش بفرستن. 44 گروه اینها مستقیم هست، غیر مستقیم رو اومدیم حساب کردیم. مستقیمش دیدیم 7600 افراد ما باشون سرکار داریم تو محیط مجازی. اومدیم غیر مستقیم با یک پله فقط، نه پله های بعدی حساب بکنیم، یعنی دوستانی که مثلا در گروه کتاب الله هستن، افرادی هستن که خودشون 5 تا گروه دارن، بعضی 10 تا گروه دارن، یا تو اون گروه مدیران مجازی مبلغان نهاد، هر کدومش باز خودش 10 تا 15 تا مبلغ زیر نظر خودش داره، باز هر مبلغی 5 تا گروه داره. ما فقط پله دوم حساب کردیم، دیدیم بین 50 تا 60 هزار افراد ما میتونیم در واقع داریم با اینا ارتباط بگیریم. خب امروز یه چنین ظرفیتی رو در فضای مجازی به برکت این نظام، به برکت این انقلاب، به برکت خون شهدا برای ما به وجود اومد. گاهی اوقات من میبینم بعضی از دوستان هیچ حرکتی ندارن، هیچ به قول معروف که آثاری ندارن تو این گروه ها، نشسته فقط داره تماشا میکنه، اونم گاهی اوقات هر 4-5 روزی یه سلامکم الله و فقم الله بگه یا نگه و سلام نامه تمام. بعد با خودشم تماس میگیرم، خب میگه ما حال هوای اینجوری نداریم، آجا حال هوای شما رو نداریم یا حال هوای دوستان شما رو نداریم. 40 سال تو معارف اسلام رو یاد گرفتی، برای تو هزینه شده، برادر بسیجی، برادر طلبه، برادر دانشجو، برادر حزب اللهی، برادر مسجدی، مرد متدین. امروز دیگه بحث فرمایش آقا، فتوای آقا، یه بحث فرمایشی و در واقع با قول اون آقایون که میگفت چی در مقابل امری، چی گفتن حکومتی در مقابل حکومتی، یه تعبیر دیگری میارن، میگن این توصیه‌ای بوده، حکومتی ارشادیه، یعنی خواستی عمل بکن خواستی عمل نکن. اما شما ببینید کلام حضرت آقا رو ببینید تو بحث جهاد تبیین، آیا واقعا این توصیه‌ای و ارشادی هست؟ یه وجوب عینی آورده برای تمام متدینان، تمام کسانی که به قول معروف که یه دردی احساس میکنن نسبت به مظلومیت دین و مظلومیت قرآن و مظلومیت در واقع ارزش‌های الهی، و از اون طرف همه من داریم میبینیم حرکت‌های ضد ارزشی که دشمنان اسلام به تعبیر مقام معظم رهبری تا اینجا پیش اومده. در آخرین بند بیان گام دوم فرمودن دشمن اونقدر جلو اومده، اونقدر جلو اومده در تغییر و تحول زندگی ما مسلمان‌ها به سمت سوی ضد اسلامی که فرمودن خسارت بی جبرانی رو وارد کردن. آیا حضرت آقا تعارف داره میکنه یا واقعیت های جامعه رو میبینه و وقتی با دوستان میشینیم میگن واقعیت رو آقا داره مطرح میکنه. یه نمونش همین بحث عفاف حجابی است که امروز ناله همه در اومده تو جامعه. شما همین قم رو شما ببین، حالا جای دیگر نه، یکی از این خیابان‌های قم رو یک ساعت غروب وقت بذار بیا ببین، آمار بگیر ببین که این مانتوهایی که به قول معروف کوتاه شده شبیه به لباس مردا، حالا ما نمیگیم سرلخت، شبیه لباس مردا شده، یه پیراهن و یک شلوار. شما ببینید در یک خیابان چند ده نفر فقط در یک روز شما مشاهده میکنی که اینا تردد میکنن. قومی که یک بیچادری ما نداشتیم برای 7-8 سال قبل، 4-5 سال قبل ما چنین صحنه‌ای نداشتیم. تو شهرهای دیگر مثل شهرهای شمال ما آدم وقتی میره میخواد 5 دقیقه پیش یه مغازه‌داری، ما داداشمون تو مرکز بازار یه مغازه‌ای داره، خجالتم میاد برم اونجا پیش بشینم 5 دقیقه یه خسته نباشید بهش بگم. والله وقتی مشتریام میام چی بگه؟ چند تا مشتری شما امر معروف و نهی از منکر بکنی؟ مگه کار یکی 10 تا 100 تاه؟ میری اون طرفتر میخوای خرید بکنی نمیتونی، میخوای بری اون طرفتر میخوای یک بقول معروف که نماز مسجد نماز بری، میبینی که دم مسجد مملو و از یه چنین افرادی هستن تو فضای بازارش. ساحل دریا که به هیچ وجه امثال ماها و متدینین در سال به خودمون جرأت نمیدیم بدون تعارف یک بار بریم. الان چند سال من نرفتم، به خانواده ما نبردم، حتی یک شب دو شب گفتیم یه بار بریم ببینیم که حالا این دریای خدا رو ببینیم. دیدیم اون موقع هم فضا رو آلوده کردن، اون موقع هم شما جرأت نداری با یک چادری بری اونجا با همسرت با دخترت. این بحث تعارف نیست عزیزان، این واقعیت هایی است که مقام معظم رهبری اومده به عنوان مطلع‌ترین فرد کشور اومده مطرح کرده. این نوع پوشش، این نوع سبک زندگی دیگه. اینجاست که میخوام عرض بکنم که اگر این واقعیت هایی است که امروز جامعه ما در واقع دچار این شده هست، از یک سو، از این طرف شما میبینید که در این بیش از 20 میلیون نفر چند تا دختر خانم، چند تا خواهر میتونه پیدا بکنی با اون گونه لباسی که گفتم میتونن حضور و بروز پیدا بکنن؟ آیا به تعداد انگشتا شما میتونه نشون بدی؟ پس دیگه این فیلم ها هست نشون دهنده هزارها خانم هست، چند تا خانم میتونه ببینی که بد حجاب باشن یا کم حجاب باشن؟ حالا شاید بعضی از مثلا افراد غیر مسلمان مثل مسیحی یا مثلا زرتشتی یا دیگر ادیان یا یک کمی مثلا یک کم حجابی رو آدم در بعضی از اینها ببینه. خب آدم وقتی میبینه که این ارزش مثل عفاف حجاب در بیش از 10 میلیون اینجور تجلی کرده، این یعنی چی؟ یعنی ای عزیزانی که دل در گروه دین دارید، دنبال احیای ارزش‌های الهی در جامعتون هستید، این ظرفیت وجود داره، این زمینه وجود داره، این امکان وجود داره. اما مهم اینه که ما این ظرفیت ها رو استفاده بکنیم. چقدر از این ظرفیت استفاده کردیم؟ بله، از سیست ظرفیت سیاسی بدون تعارف خیلی از مبلغین ما، مروجین ما، تحلیلگران سیاسی ما، مدیران ما، مسئولان ما، آقایون رده های اول دوم در واقع سوم نظام ما اومدن ازش استفاده کردن به عنوان یک قدرت سیاسی جهانی و یک نشانه یک تمدن مهم جهانی استفاده کردن. اما در نهادینه کردن این ارزش ها در جامعه، آقایون صاحب نظر فرهنگی چقدر اومدن رو این قصه کار کردن، چقدر راهکار دادن، چقدر در واقع سرمایه گذاری کردن، چقدر بودجه بهش اختصاص دادن. 40 تموم میشه حاجی حاجی مکه. خب آقا اگر ما وقتی میتوانیم و ملت ما میتواند از چنین ظرفیتی چنین استفاده‌ای بکنن، آیا در دیگر ایام غیر از 40 ما نمیتوانیم این استفاده رو بکنیم؟ چرا نمیتونیم؟ مثال میزنم، وقتی دولت میاد وام اختصاص میده برای تشویق مردم، کمک کردن به مردم، مخصوصا مردم قشر محروم و مستضعف که بتونه به این آرزوهاشون برسن، یا مثل دفتر تبلیغات، امثال دفتر تبلیغات، مراکز دیگر هم خبر دارم، میان یه حمایت هایی رو قرار میدن برای پشتوانه
این جریان و این حرکت عظیم رو به وجود میارن و در تولید و آفریدن این ارزش ها یقینا نقش دارن، آیا مسئولین مملکتی ما که میلیاردها تومان برای این حمایت ها اختصاص دادن، میلیاردها تومان یقینا برای حمل نقل این ظاهرین اختصاص دادن، میلیاردها تومان برای تغذیه اینها اختصاص دادن، آیا نمی توانن این بودجه رو برای مباحث فرهنگی اختصاص بدن؟ چرا کار باید به اینجا برسه که مقام معظم رهبری بارها بفرماید مظلومترین مسئله در جامعه و در دولت و در واقع نظام ما مسئله فرهنگی نظام ما هست؟ خب این رو کی باید بشنوه؟ کی باید توجه بکنه؟ اینجاست که میخوام عرض بکنم که ما این گفتمان رو باید بیایم در واقع این مسئله رو گفتمان سازی بکنیم. دوستان، عزیزان، قلم به دستان، نویسندگان، اهل منبر، ائمه در واقع نماز جمعه و جماعات، این رو به دامن بزنن، این رو مطرح بکنن، این رو همگانی بکنن. چون حضرت آقا هم در همون بیانیه گام دوم فرمودن وقتی اون جریان خسارت بی جبران رو جناب دکتر سرخان مطرح میکنن، راکار میده، میگه این نمیشه مگر یک نهضت همگانی باید ایجاد بشه. با 4 تا کتاب نوشتن فلان، بله یه عده شاید بخونن، با 4 تا سخنرانی میشه، اما اگه این همگانی نشه، یعنی چه همگانی؟ من در اون راکارها اشاره کردم، یعنی علما اگر میان در بحث تبیین وظیفشون انجام میدن، رسانه باید چیکار بکنه؟ رسانه ملی به عنوان مهمترین مرکز و مهمترین در واقع تبیین کننده ارزش‌های الهی، چقدر اومده فیلم‌های خودش و برنامه‌های خودش رو اینها بیاد چیکار بکنه؟ روی راکارها، این که فقط یه نمایشی از اربعین بدن که این 4 تا روایت خوندم که این بله اثر داره، اما بیاد کارشناسا رو بیاره میگن راکار چیکار ما اینو نهادینه بکنیم. آقایون مجلسی ها، کمیسیون فرهنگی مجلس، اینجا جای این هست که تصمیم سازان فرهنگی کشور ما بیان بشینن. اگر طرح 2 ماده ای میدن که آقا باید اتوبوس اعزام بشه، نمیدونم فلان چی بشه، آیا نمیتونن با طرح در واقع 2 فوریتی بیان چیکار بکنن؟ یک بحث راکار در واقع نهادینه کردن این ارزش ها رو در جامعه بدن؟ یا نه تو این ایام رفتن سراغ در واقع شهرها، خودشون دنبال این هستن که بتونن یه سری مشکلات. خب این امروز مهمترین مشکل مقام معظم رهبری میفرماید بحث فرهنگ هست. بنابراین از آروم آروم جمع بکنم اون راکارها رو به صورت تیتوار اشاره بکنم، بعد در خدمت استاد عزیزمون باشیم. پس جمع‌بندی بحثم در این بخش این شده، اگر امروز خداوند به برکت خون پاک شهیدان و جانبازی جانبازان و ناله های مادران شهدا و در واقع اون زجر و شکنجه آزادگان و ایثارگران این نعمت الهی رو به ما داده هست که می توانیم یک ظرفیت 20 میلیونی ایجاد بکنیم که این خلق بکنه آثار قرآنی رو، آموزه های قرآنی رو، اگر چنین توفیقی خدا به ما داده، به این بهایی که هم در واقع پرداخت کردیم، اونم بهای خونهایی مثل سردار شهید عزیز سلیمانی ها و شهدای مدافعان حرم که این حفظ حرم ها مدیون فداکاری این هاست که امروز ما داریم این ظرفیت ها رو شاهد هستیم، اگر چنین ظرفیت خدا به ما داده، ما می توانیم با استفاده بهینه از این ظرفیت ها نهادینه کنیم. اما حالا چیکار بکنیم؟ من اینجا چند تا راهکار آوردم. یکی این که خب همونطور که توضیح دادم، منشأ و عامل اصلی این ارزش ها اون ایمانه. اگه طرف ایمان نداشته باشه زیارت نمیره، اگه ایمان نداشته باشه حجاب عفاف خودش رو تو این ایام حفظ نمیکنه، اگه ایمان نداشته باشه گریه نمیکنه، اگر ایمان و عشق نباشه ایثار و فداکاری و اموال سالانه خودش رو نمیاد در راه زائرین خرج بکنه، اگر این ایمان نباشه. پس بنابراین ایمان ریشه هست، ایمان منشأ هست. چون ایمان ریشه و منشأ هست، ما میبینیم خداوند میفرماید میخواهید که اون ارزش رو ادامه پیدا بکنه، رو این سرمایه‌گذاری بکنید، یعنی ارتقای ایمان در جامعه. آقا چیکار بکنیم؟ ایمان، راهکار ارتقای ایمان چیست؟ من در اینجا چند مورد رو فقط ذکر میکنم، اونی که از خود قرآن استفاده کردم، سعی کردم از قرآن و اهل بیت استفاده بکنم. اولین راهی که ما اومدیم گفتیم آقا ایمان میتونه تقویت بشه که آدم رو وادار بکنه اون ارزش ها رو در دیگر غیر زمان اربعین هم ادامه بده، راهش اینه. ما یاد خدا رو تو جامعه باید زیاد بکنیم. خود خدا در اینجا فرموده، در قرآن فرموده، آیش هم همه من حفظ هستیم، فرمودن چی؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آقا ذکر خدا اگر تو جامعه فراوون بشه قلب ها مطمئن میشه. قلب که مطمئن شد خلاف نمیکنه، قلب مطمئن شد ارزش ها رو رعایت میکنه. پس بنابراین یاد خدا باید تو جامعه زیاد بشه. آقا یاد خدا رو چجوری زیاد بکنیم؟ بازم خود قرآن آورده ان صلات لذکری. ما باید نماز رو احیا بکنیم، اقامه بکنیم. نماز اگه گسترش پیدا بکنه تو جامعه، یاد خدا، این یکی از مصادیق هست که من اینجا نمیخوام به اون، فقط میخوام اون در واقع عامل های اصلی رو مطرح بکنم. راهکار دوم که ما اینجا آوردیم، آقا تبیین معجزات و کرامات هست. خود قرآن میگه چی؟ قرآن میفرماید حضرت ابراهیم وقتی اون جریان رو در کنار اون دریا دید، که دید یک میته حیوانی رو خلاصه به اون صورت هست، یه عده حیوانات دارن میخورن، این سوال براش پیش اومد که خدا چطور میتونه یک چنین بحثی رو، در واقع همون شبهه عاقل و معقول رو آقایون در تفسیر مطرح کردن، چطور میتونه خداوند این رو احیا بکنه؟ لذا عرضه داشت خدایا به من نشون بده چجوری میتونه یک آدم مرده اونم با این وضعیت رو شما احیا بکنی؟ خداوند سوال میکنه آیا تو ایمان نیاوردی؟ میگه بلی ایمان آوردم، اما میخوام چی؟ لیطمئن قلبی. این نشون میده، این تعبیر نشون میده دوستان که اطمینان بالاتر از چی؟ اطمینان قلبی بالاتر از ایمانه. ایمان داشت ولی میخواد به یک درجه بالاتری برسه. لذا خداوند اومده چیکار کرده؟ دستور داده، اون کار انجام داده، چهار تا در واقع پرنده رو گرفته، کشته، اینها رو به هم مخلوط کرده، در روایات داره که در 10 تا کو قرار داده، بعد فرموده اینها رو بخون، اینها زنده شدن. فرمودن ما اینجوری زنده میکنیم مرده ها رو. خب اگر ما واقعا میخواهیم از این عامل استفاده بکنیم که یک عامل، خب قرآن که فقط قصه نمیگه که، سرگذشت نمیگه، قرآن داره به ما میگه این کار رو باید انجام بدید. لذا شما میبینید که وقتی یک کرامتی از امام رضا صادر میشه، از حضرت معصومه سلام الله علیهم صادر میشه، شما میبینید چقدر این اثرگذار است تو جامعه، چقدر مردم هجوم میارن، چقدر برای این قصه. من یادم هست داخل پرانتز عرض بکنم، یه جا یه مناظره ما داشتیم با یکی از این در واقع منکرین همه چیز، از خدا بگیر ائمه بگیر، من اونجا نه بحث عقلانی کردم نه بحث هیچی نکردم، فقط بهش گفتم آقا من یه نفر به سراغ میدم، برو پیشش، اگر باور کردی که این آقا همونی هست که من بهت گفتم، اون وقت بیا، اگه انکار کردی حرفی ندارم. گفت چی هست؟ گفتم فلان مکان در فلان جا با این آدرس یک آقایی که کور مادرزاد بوده، به برکت امام هشتم 40 سال قبل آقا چی شفاش داده. اون محلی ها هستن کسانی که تایید بکنه این آقا نمیدیده. شما برو اون، من حجت میدم برو اونجا اونو ببین بیا. پس فردا اومده، حالا رفته مطالعه کرده اونجا که نرفته بود، گفت آقا من غلط کردم، من نفهمیدم. گفتم دیدی این کرامت، این معجزات. لذا خدا برای تربیت ما و بشر اومده چیکار کرده؟ از تو قرآن از کرامات استفاده کرده. خدا بیکار بوده مگه بیاد این معجزات حضرت عیسی رو بشماره، معجزات حضرت موسی رو بشماره، معجزات حضرت ابراهیم رو بشماره، معجزات حضرت محمد رو بشماره. خود این طرح معجزات و کرامات در قرآن که قرآن کتاب تربیت هست، یعنی شما هم از این استفاده بکنید. اگر در زمان شما هم از رخ داده، این رو بیارین با سند، البته نه هر خوابی رو، نه هر چیز سوسی رو ما مطرح بکنیم، نه، دلیل نمیشه ما هر خرافاتی رو مطرح بکنیم امروز در واقع عقلانیت دین ما رو زیر سوال ببرن، نه، اون چیزهایی که مستند. لذا من به همیشه به دوستان و دانشجو به جوانا میگم آقا تشریف ببرید حرم، تشریف بردید حرم امام رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه، از اون سوال بکنید آقا مستندات کرامات آقا رو در موزش به شما نشون بدن. طرف سرطان داشته، مستندات قبل و بعدش رو، یعنی قبلا مریض بوده، دکترها جواب کردن، سند هست، مدارک هست، بعد از شفا هم مدارک صحت وجود داره. این هم پس یکی از راهکاری است. اگه ما میخوایم ایمان تقویت بشه، باید بحث کرامات و معجزات رو در جامعه تبیین بکنیم. این که علمای بزرگ به ما گفتن این کتاب منازل آخره شیخ عباس قمی رو زیاد بخونید، دم دستتون باشه، داستان‌های شگفت مرحوم شیخ عباس مرحوم دست غیب رو، خدا رحمت کنه آیت الله دست غیب رو بخونید. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه، حضرت امام در اون توصیه داره که زندگی نامه علما رو بخونید، برای اینه که اگر تو این فضا مربیان ما، اساتید ما، مبلغان ما کار بکنن، یقینا تو تقویت ایمان اثر داره. و راهکار سوم اونس با قرآن. اونس با قرآن عزیزان، همه ایتون تجربه دارید، واقعا اگه ما با دنبال این هستیم، بیان اونس با قرآن رو در جامعه زیاد بکنیم، نه این یک صفحه که در مساجد فقط میخونیم به عنوان یک نهضت قرآنی و بعد یک صفحه خونده میشه. اکثر مساجد هم ترجمه خونده نمیشه، فقط در حد گرفتن ثواب یک صفحه قرائت هست. نه، باید کاری بکنیم به قول مقام معظم رهبری، شب و روز ما اونس با قرآن باشه. حرف میزنیم، نکات قرآنی رو ما استفاده بکنیم در حرفامون. اگر برخورد میکنیم با ارباب رجوع، اگر با دانشجویمون، با اساتیدمون، سبک زندگی ما قرآنی بشه. اینی میگن اونس با قرآن. و راهکار دیگر محبت اهل بیت. همونطوری که این عشق به اهل بیت، ابراز محبت اهل بیت در اربعین چجور تقویت کننده ایمان این افراد هست، تو جامعه هم همینجوره. من تو این بحثش روایت آوردم، حضرت امیر فرمودن محبت ما رو شما روش بدید، تثبیت میشه ایمان شما، عشق شما تثبیت میشه. و راهکار دیگر عمل به موعظه های خداونده. آقا باید پای موعظه ها نشست، نگیم من استادم، من مبلغم، من محققم. نه، گاهی اوقات برای همین بریم پای منبرها بشینیم، برای همین پای کتابهای موعظه کننده ها بشینیم، برای همین پای نوارهای مرحوم کافی ها، اون بزرگانی که در واقع ما هرچی داریم از اونا هستن، اینا رو تو ماشینمون بذاریم. گاهی اوقات این ناله هایی که میزنن، اشک هایی که میریزن، ما باید در شبانه روز پای موعظه، حداقل یک بار در شبانه روز ما باید پای موعظه بشینیم، که بازم آیات قرآن هست که برید موعظه گوش بکنید. بعد از بشه مسئله دیگه دعا کردنه. خود خدا وقتی میگه شما بخونید، ادعونی استجب لکم، ما بخواهیم از خدا که ایمان ما رو، رب زدنی علما ایمانا عملا صالحا، مملو هست از این درخواست ایمان زیاد تو دعاهامون. و مطلب دیگر کسب فضیلت های اخلاقیه. گاهی اوقات به دست آوردن این اخلاق که اینجا من بیش از 7-8 مورد رو شمردم، مثل استواری زبان، تو روایت داره میگه آقا زبانت اصلاح بکن ایمانت عقیدت اصلاح میشه. عجب. بله، لذا وقتی از حضرت آیت الله بهجت سوال کردن که چه کنیم، ما تو نماز فکرمون به جای دیگه نره، توجهمون زیاد بشه، یعنی قلبمون آماده پذیرای ملاقات با پروردگار بشه، فرمودن کم سخن بگید، زبان رو کنترل بکنید. ما در اینجا بحث زبان رو آوردیم، وفای به عهد، راستگویی، حیا، خوش اخلاقی، وضوی کامل، نماز نیکو، پرداخت زکات، کنترل خشم، حبس زبان، استغفار، خیرخواهی برای اهل بیت، شناخت دین، اعتدال در زندگی، صبر بر مشکلات، ترک دروغ، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا، تحصیل یقین. این موارد ذیل این فضیلت‌های اخلاقی که تازه من 8 مورد رو استخراج کردم، میشه 10 مورد پیدا کرد که در روایات داره که این میتونه کمکتون بکنه، نورانی میکنه شما رو، قلبتون رو. این یعنی همین که ما اگه بریم به سمت سوی این اعمال، ما رو تقویت میکنه. اگه به دنبال این هستیم که ایمان در ما و جامعه و خانواده ما قوی بشه، این کارا رو تو خانواده بیشتر انجام بدیم. و عرض آخر من اینه که غیر از این مسئله، یعنی ما گفتیم راهکارهای تقویت ایمان، کثرت توسعه یاد خدا، دو توسعه بحث‌های اعجاز و کرامات و انس با قرآن و محبت اهل بیت و عمل به موعظه‌های خداوند و دعا کردن و کسب فضیلت‌های اخلاقی و همراهی گفتار با عمل دعوت کنندگان به آموزه‌های دینی، که این بسیار بسیار عزیزان نقش داره. یکی از عوامل مهم دین گریزی امروز افراد و انقلاب گریزی و ولایت گریزی و بی‌توجهی به ارزش‌ها عزیزان، برخورد در واقع فاصله داشتن عمل و گفتار امثال بنده و امثال بنده. هر کسی فرقی نداره، میخواد آخون باشه، متدین باشه، میخواد مسجدی باشه، میخواد حزب اللهی باشه، میخواد بسیجی باشه، فاصله گرفتن گفتار و عمل ماست که این میتونه ضربه سنگینی به دین و ایمان مردم و این انقلاب بزنه که بدون تعارف زده. شما نگاه بکنید این گروه هایی که دارید، خودتون متوجه شدید کوچکترین ضعف یک روحانی رو، یه طلبه عادی رو میارن طور بزرگ میکنن، میبینی که به عنوان یک به قول معروف که پوک میزنن تو سر بیش از صدها نفر در اون گروه. میگه ببین این آخونده، ببین این روحانی رو، ببین این نمیدونم نمازخوان مسجدی رو ببین، این بسیجی رو ببین، این پاسدار رو ببین. پس بنابراین اگر واقعا ما به دنبال این هستیم که بحث نهادینه کردن در واقع ایمان جامعه رو فراهم بکنیم، به این مسئله باید توجه بکنیم که من اینجا پیامداش آوردم که اگر ما این کار نکنیم خشم الهی ما رو فرا خواهد گرفت، موعظه هامون بی اثر خواهد شد، از خدا دور خواهیم شد و فردای قیامت افسوس باید بخوریم. و پایان عرضم این نکته است، عینیت بخشی به آموزهای اسلامی در زندگی حاکمان و مدیران. همونطوری که یک مربی، یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک استاد آموزش و پرورش، یک پدر خانواده، یک امام جماعت خانواده، یک پاسدار عزیز، یک فرد بازاری متدین، اگر اونچه که به دیگران میگوید دعوت میکند، اون اگر با عملش فاصله بگیرد اون ضربه رو داره. عزیزان امروز مدیر جامعه ما، حاکمان جامعه ما، مدیران در واقع مسئول ما، اگر اینها هم این گونه باشن این ضربه میزنه. هر کاری بکنیم میگه ببینید اگر قناعت خوبه، چرا این آقا به جای یک وسیله نقلیه دو تا سه تا وسیله نقلیه داره؟ اگر قناعت خوبه که آدم یه خونه داشته باشه بقیه خونه ها رو به محرومین بده مثل اهل بیت، چرا این آقای ایکس اومده 10 تا خونه داره، بعدش هم میری میبینی برای بچه‌هاش خونه گرفته، برای زنش خونه گرفته، گاهی اوقات به نام فامیلاش هم گرفته. خب این هست که امروز میبینیم تو این گروه‌های مجازی به قول مقام معظم رهبری مثل یه پتک از صدها جهت داره تو سر ما زده میشه و جامعه ما رو داره به سوی در واقع بی‌دینی میبره، ضد انقلابی میبره، داره ضد انقلاب پرورش میده. اینجاست که میخوام عرض بکنم عزیزان، امروز اگر ما به دنبال این هستیم که این ایثارهایی که در اربعین تجلی کرده، این ایثار نهادینه بشه تو جامعه، اگر من دارم، اگر من وضعم خوبه، اگر من مدیر حقوق خوبی میگیرم، نگاه بکنم تو فک فامیل های فقیرم، نگاه کنم به شاگردانی که فقیر هستن، نگاه بکنم به اطرافیانی که ندار هستن، دست اینها رو بگیرم. خب این اگر مردم ببینن من اینجوری قدم برمیدارم، همین مردم عاشق من میشن. مردم چرا عاشق امام شدن، جانشون رو برای ایشون دادن؟ مردم امروز چرا عاشق مقام معظم رهبری هستن؟ برای اینکه زندگی زاهدانه ایشون رو دارن میبینن. مردم چرا فدایی آیت الله بهجت ها هستن، آیت الله بروجردی ها و علامه طباطبایی ها که یک اوم در اون خانه آنچنانی در واقع میگفتن خانه مرحوم علامه طباطبایی با پرده جدا کرده بود شاگردان یه ور، خانوادهش یه طرف. عرضم تمام، امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده بتوانیم در درجه اول خودمون، خانوادهمون، فک و فامیلامون، همکارامون، محیطمون، محلهمون، کشورمون، انشالله تمام دنیا رو انشالله بتوانیم با استمداد از توفیقات خداوند به خون پاک شهدایی که این فضا و این ظرفیت رو به من و شماها و جامعه ما در واقع هدیه کردن، انشالله بتوانیم با بهره‌گیری از این امکانات به وظیفه خودمون، به وظیفه شرعی و عرفی و اخلاقی و انسانی خودمون عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله
تعالی محمد و آل محمد و عجل فرج. با کرسی علمی ترویجی نقش اربعین در قرآنی شدن سبک زندگی در خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از خبرگزاری ایکنا هم جناب آقای فریدزاده که در جلسه به صورت مجازی حضور دارن تقدیر و تشکر میکنیم. خب ارائه دهنده محترم حضور عیسی‌زاده در خصوص موضوع این کرسی، یعنی نقش اربعین در قرآنی شدن سبک زندگی، ابتدا با اشاره به ظرفیت اربعین، مفهوم شناسی واژه هایی که در این متن، در این نوشته وجود داره مثل اربعین، سبک زندگی و اینها رو اشاره کردن. در ادامه آموزه های قرآنی رو که در ماجرای و جریان راه پیمایی اربعین ظهور و بروز دارد رو اشاره نمودن. مواردی نظیر یاد خدا و توسل، تقوا، صبر، عفو و گذشت، ایثار و فداکاری، وحدت و یک پادشگی، مهمان نوازی، 10 مورد از آموزه های قرآنی که در این راه پیمایی عظیم اربعین نمود و ظهور و بروز دارد رو اشاره کردم. و بعد در ادامه به راهکارهای نهادینه کردن این آموزه ها پرداختن که مهمترین راهکار رو بحث تقویت ایمان و باورهای دینی
دونستن که خود این تقویت ایمان و باورهای دینی رو یک سری روش‌هایی رو برای این تقویت ایمان و باورهای دینی ذکر کردن، مثل یاد خدا، بحث انس با قرآن، بحث محبت اهل بیت، عمل به موضع‌های خداوند، دعا کردن و موارد دیگر که عزیزان بهره بودن از بیانات ایشون. خب در ادامه در خدمت حاج آقای سحرخان هستیم به مدت یک روب که این مواردی رو اگر نکاتی هست در خصوص بیانات حاج آقای عیسی‌زاده ذکر کنم. بفهم
فهمید بله. شما تا ظهر من در خدمت شما هستم، غیر از آقای دکتر کسی دیگه نیست مزاحمش بشیم. آقای قرسمان هم که حوصله‌اش خوبه، آقای میرزایی که خودمونه.
آقای سحرخان صدا نداره. آقای قرسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم من الان الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با تشکر از جناب حاج آقای عیسی‌زاده در تبیین مقاله نقش اربعین در قرآنی سازی، در قرآنی شدن سبک زندگی استفاده کردیم. من نکاتی رو جهت تکمیل مباحث از خدمتتون عنوان دو مطلب، یکی اربعین، نقش اربعین، کم قرآنی شدن سبک زندگی. خب در قرآن سبک زندگی اسلامی حالا که جلوه های در اربعین پیدا میکنه رو من بیان کنم. یکی ایثاره. شما من در واقع یک تحقیق میدانی در رابطه با اربعین و نقش مردم، یکی ایثار گذشت صلح. شما میبینید حدود 20 میلیون جمعیت شرکت میکنه، کمتر شنیده شده که اینها با هم دعوا داشته باشن. الان میگم اگر این مسئله گذشت حل بشه، اکثر مکانیکی‌های قم بیکار میشن. اینکه این شما موقعی که میخوای وارد اتاق بشی به هم یه تارم بفرمایید. اگر همین بفرمایید در ماشین سواری، باشه میخواد وارد کوچه اصلی بشه، وارد خیابان بشه، همین گذشت داشته باشن، هیچ تصادف نمیشه. این مسئله گذشت صلح با هم زندگی مسالمت آمیز داشتن. شما میبینید در اربعین اهل سنت زیاد هستن، مسیحی ها زیاد هستن، اقوام مختلف با هم زیاد هستن، همزیستی مسالمت آمیز دارن. این زندگی قرآنی هستش. ظلم ستیزی، همه یه شعار دارن که چی؟ که مبارزه با ظلم، مبارزه با ظالم که امام حسین علیه السلام داشتن. روحیه آزادگی، اون روحیه که امام حسین علیه السلام داشت رو همه مردم اثر داشته. مهمتر سازگاری با سختی ها. شما حساب کنید با این زندگی اسلامی نه که انسان با سختی ها، حالا آیات زیاد داریم ما، سازگاری با سختی ها، چه با گرما، با گرسنگی، با تشنگی. مهمتر از همه ارتباط خانوادگی در سبب اینا افراد اصلا با خانواده از طفل 6 ماهه. من دیشب یه فیلم دیدم، یه آقای روحانی آمده بود، یه حالا خیلی 30-40 تا از این ویلچرهای بچه ها رو خریده بود، می اومد تو راه، می دید کسانی که بچه بغل هستن و ویلچر ندارن، از این روحانی بچه بهشون می داد که بچه ها سوار بکنن. این مدت با این خرید کمک می کرد به خانواده. افراد میان با خانواده، با طفل شیرخوار، با پیرزن، پیرمرد، با پدر، مادر، با هم همه خانوادگی دیشه. این چی میگن سبک زندگی اسلامی که همه با خانواده میان. دیگر مسئله مهمتر از همه ادیان. شما میبینید مسیحی، مسلمان، همه یه وجهیه اشتراک دارن که اونم حب الحسین یجمعونا، همه محبت امام حسین دارن. یار ارتباط با اهل بیت، همه دارن با نام اهل بیت، با نام فاطمه زهرا، این پس این سبک زندگی اسلامی که در قرآن به سفارش شده که چی؟ ایثار داشته باشید، گذشت داشته باشید. دیگر شما حساب کن تو این مسیر که میان 20 میلیون همه آرامش دارن، استراب ندارن، همه به قول گفت چیز دنبال چیز نیستن بدون از همدیگه سبقت بگیرن، همه دارن حرکت میکنن در یه مسیر، استرابی نیستش، همه آرامش پیدا میکنن. دیگر اینکه گذشتی که میکنه اون آقا میگفت که یک سال زحمت میکشه تا برسه به اربعین، مثلا بود از اون زحمات خودش به مردم، به این گذشتی که از مال خودش، کسایی که فهمات از مال خودشون الذین یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم، حالا یه شوخی هم میکنم گفت یه نفر گفت شاه کشته، گفت ما کشته جون دادن راحته، اما مال گذاشتن سخت هستش، نه یه سفره، نه یه روز، نه دو روز، 10 روز، 20 روز، 1 ماه یه سفره پهن همه مردم استفاده میکنن. دیگر این که مثلا این ادیان مختلف که فرماد قال رب که فرماد تعالی و الی کلمت سوا، من کلمه سوا اینجا چیه؟ حب الحسین هستش. مثل الان من دیشب دیدم فلسطینی ها آمدن، علمای فلسطین از خود اینها آمدن موکب زده بودن. پس سبک زندگی اسلامی چیه؟ این آزایی سازه من اینو باید بولد کنه که سبک زندگی اسلامی قرآنی ایثاره. حالا میام تو اربعین، در اربعین همه اینها جلوه پیدا میکنه. حالا جلوه گنج حالا تو اربعین پیدا میکنه، تو مسیر که شما حساب کنید مردم پاکستان، مردم افغانستان هست، دیشب نوشته بود که از 80 کشور در اربعین شرکت کردن، از 80 از آمریکا گرفته از آب. عجیب نم نوه نلسون ماندلا در تو موکب داشت زحمت میکشید، عکسش بود، خب از آفریقا بوده نوه نلسون ماندلا، عکسش بود اونجا، نه فیلمش بود که داشت نساس تو خود امین موکب شرکت، نه نوهش، نوهش آره نوهش اومده به ایران، ها رفته بود عراق، تو موکب داشت زحمت داشت به سالا کار میکرد اونجا. خب اینها این چی هستش؟ این خود زندگی اسلامی. بعد این زندگی قرآنی زمینه ظهور پیدا میکنه، ظهور امام زمان علیه السلام. ما چطور میشه در آخر از زمان مردم با هم مهربانان؟ نمونهش امرش امینه، با که انسان قرآنی باشه دیگه با هم دعوا ندن، همه دعواها و مرافعه ها و مشکلات نشه، ما زندگی قرآنی نیستش. اون که میاد با گرمای 50-60 درجه میسازه، با تشنگی میسازه، پس دیگه در سختی هم. پس زندگی قرآنی که زاده ایسا زنده فرمود دسته سبیز اینه که مجمع جماع تمام صفات نیک هستش. حالا ما چند نمونه ذکر کردیم، ما شما حساب کن ارتباط با اهل بیت، خب این معجزاتی که تو همین مسیر پیدا میشه، افرادی که شما ببینید که پیرمرد با قد خمیده، افراد هستن با همین یه با پا نداشت، با 4 دسته با داشت میرفت، گفت کمکشون، گفت نه من خب همینطوره برم من. اون چی هستش؟ و همه اینها همه اینا در یاد خدا خوابیده هستش، همه اینا هستش که ما چرا اهل بدیم. حالا یه داستان از یه روز پیغمبر صلوات الله علیه، یه بچه اومده بود دامنش نشسته بود، نگاه میکرد به پیغمبر میخندید، این روایتیست که من دیدم. حضرت فرمود منو دوست داری؟ فرمود آره. بچه گفت بله. گفت چقدر؟ گفت از چشمان بیشتر دوستت دارم. گفت منو بیشتر دوست داری یا پدر مادر دو؟ گفت یا رسول الله شما رو بیشتر از منو دوست دارم. منو بیشتر دوست داری یا خود دو؟ گفت یا بعد پیغمبر فرمود که منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت یا رسول الله تو رو هم به خاطر خدا دوست دارم. همه اینها محبت به اهل بیت چیه؟ خدا فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این همه راهو میره، میگه میام همین تو کربلا یه سلام میدم به حضرت برمیگردم، همین که صدای وای نمیسه میگه بقیه بیان. اینها همه به چه خدا فرموده استش در ذات عاشورا ازش انی اتقرب الی الله، ما به واسطه محبت شما به خدا نزدیک میشم. همینا حالا همین روحیه ایثار رو جنای سازده در طول سال قرار بدیم، چرا تو اربعین قرار بدیم؟ ما تو ماه رمضان، تو محرم، تو ماه سفر، تو تابستون، اگر همین روحیه رو ما انجام بدیم، ما دیگه اختلافات نیستش. حالا همونم که بعد حجاب هستش، موقعی که بهش بگی میگه نه من اهل بیت رو دوست دارم، من تو ماه محرم شما بید تو ماه رمضان خانم ماهاش بیرون هستش، قرآن هم به سر گرفته هستش. این تربیت نشده اینطوری. اگه واقعا بهش بگن هیچ وقت اینا خیلی هستن از باب نادانی هستش، گناه گناه، چه غیبت بشه چه تهمت چه بدحسابی. حالا پس این عنوان هست که حالا این زیارت، حالا در طول سال زیارت امام حسین که انسان هر روز تا عاشورا بخونه، اینها راهکار این که این سبک زندگی اسلامی داشته باشه. ما همونها رو به فرمایش اجازه تو رادیو تلویزیون بیام روحیه ایثار و گذشت اهل بیت و فرمود اینها رو تبیین بکنیم، مردم خب این قطعا به اینها گرایش پیدا میکنن مردم. که پس این نقش اربعین در قرآنی شده سبک زندگی که قرآن چی فرمود؟ عیسی گذشت. ها میام نمونه های عملیش رو تو خود اربعین میبینیم، ما تو این یک ماه میبینیم، تو ماه محرم میبینیم. اون جریانی بود که در تو با مواسات با دیگران چقدر کمک های تو کرونا داده شد اینها. خب مردم به قول جایی سازه بود بشه گفت تو به مثال میگم که مردم مثل زغال هی بس بادشو بده خاموش نشن. واقعا مردم بود بادشو خاموش نشن اینها. و واقعش اینه هی بس به قولم به چیز کرد هی تشویقشون کرد. حالا یه نفر می اشتباه میکنه خب مثلا دیدم مثلا تذکر بشه بده اینا. تقویت آموزه های قرآنی همین که ایشون فرمود. حالا در این مقاله جناب سازاده این ملاتی که دای مکتبات اربعین بود پررنگش کنید، شما این تقویتشون فرمودید بیاد نمونه های عملی شما خود همین بحث اربعین رو شما این تقویت آموزه هایی که باورهای دینی رو مصداق انسان بیان بکنه، حفظ باورها در طول زندگی انسان، حضور خانوادگی. یکی از این نقص هایی که ما دمزان ایسازاده اینه که یه نفر بود روزی ده تو درس میرفت بهش گفتن شما وقت میکنی بحث بکنی، گفت انسان بده ما وقت دارم بحث بکنم. برخی از ما آنقدر سرمون شلوغ هستش که به خانواده و به بچه نمیرسیم. ما آیت الله مصباح رحمت الله علیه به تلویزیون زمان تلویزیون میگفت که به چی تا ساعت ده یازده شب کتاب خونی، ساعت هشت برو خانه پیش خانواده بنشین. ما گاهی وقتا آنقدر قصد قربتون زیاد میشه برای کاراش هستن از همسایه خودم، از خانم خودمون، از بچه خودم. من آج آقا یکی از مسئولین بود با هم یه دفعه عمره بودیم، بعد خانومش به صلاح یه مشکل بده کرده بود که نمیتونست اعمال عمره رو انجام بده. دیدم با همون آقا با که از چیزای نیروهای نظامی بودن اومد پیش من و خانومش همچین مشکل دارم. شوهرش گفت به خدا آج آقا من نمیدونستم هم خانوم همچین مریضی داره. گفتم خب این ضعف توه. وای وقت آنقدر گفت صبح تاریک میره بیرون خونه، شب ساعت 11 بچه نمیبینه. لذا یک از سبک زندگی که به صورت در زندگی اربعین مطرح میشه حضور خانوادگی. ما با خانواده خودمون بتونیم باورها رو به بچه‌هامون که منتقل کردیم به خانواده منتقل کردیم. پس این یکی از راهکارهای قرآنشون سبک زندگی است که آموزه ها رو عملی بتونیم در خانواده هامون پیاده کنیم ما. خب این در این خود تبعیبی پیاده روی اربعین اطاعت از امام زمان مطرح هستش. دیگر خود همین مبارزه با جهل هستش. همین که یه هفته میام وقت میکنم میرم توی مسیر از همه کاران میزنم. یکی از مباحث مهمی که در این جلوه کرد در اربعین حضور مسئولین بودش. مشکلاتی که پیش اومد همه مسئولین با هم دست در دست هم بدن و تونستن مشکل حل بکنن. این خود چیزی تو قرآن هم هست که باید مسئول کشور، مدیران ارشد، وزرا به فکر مردم بشه، مثل سلیمان، مثل داوود. الان دیگه نمود پیدا کرد. یه مشکل پیش اومد، آقا این 3 میلیون جمعیت رفتن کم نیست 3 میلیون. الان حالت عادی به خود گرفته. این برای چی بودش؟ خود مسئولین. و بعد تفاهم بین ایران و عراق، ما میتونیم در تنم ایران و عراق نه، بین همه کشورها، کشور مسلمان با هم، این که در قرآن فرمود که انما المؤمنون اخوه، همه با هم برادر هستیم. اینو بتونیم ما، الان یه فیلمی هستش در تلویزیون پخش میشه الان به ما باب المراد، اینا 5 کشور به کویت و بحرین و سوریه و لبنان و عراق و ایران با هم به صلاح این بازیگراش با هم یه فیلم ساختن با مرمال اون زواد در اصطلاح هستش. خب پس میشه ما کشورهای مختلف با هم متحد بشیم و مقابل دشمن مثل آمریکا و اسرائیل وایسیم. الان خب ایران و عراق و سوریه و لبنان وایسیم مقابل اسرائیل وایسیدن دیگه با فلسطین. پس یکی از راه چیزای جلوه های ویژه اربعین این است که تمام کشورها بتونن با هم یک مانور شیعی رو برگزار بکنن که با حضور همه کشورها هستش. خب این همکاری ایران و عراق تونست بتونه این مشکل رو حل بکنه. بس ما میتونیم در سبک زندگی قرآن اینه که تمام مسلمانان با هم برادر مؤمن هستن و اینو در اربعین جلوه پیدا میکنند. خلاصه این در این مقاله که جناب استاد عیسی زاده نوشتن این رو یه مقداری بحث اربعین رو شو پررنگ بکن، مصداقهای بیان بکنن. خود همین که تو به سر رسانه هم که بریم انسان گذشت اون داستانی که میگفت آقا با هم اختلاف داشتن، گفت مهمونات به من با هم اختلاف داشتن پسرش رفتید، گفت مهمونات به من بده من از خون پسرم میگذرم من. خب این خیلیه، شما گذشت ازا جلوه های قرآنی در اربعین که آموزهای قرآنی هستش در اربعین میبینیم جلوه پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه و مشکلات هم با خود مردم با همدیگه حل میشن. خداوند شما به ما توفیق بده. حالا مثل نوشته هم دارم شما خدمت های ایستادادی میدم که انشالله این رو بتونه این مقاله کامل بشه و خیلی هم مقاله خوبی هستش و همچنان که جلوه قرآنیش رو پیام فرمودید در خود مصداقهاش هم ما بتونیم بیشتر خلاصه مثلا نمود پیدا بکنه و همچنین مناسبت های مختلف. همین شما اربعین 10 روزه، خب ماه رمضان 1 ماه، محرم الان بسا 1 ماه روزه خونی هستش، تا در تابستان در مثلا نیمه شعبان خود اونم یه مانور هست که در قم حضور پیدا میکنن و میبینیم که یه کار دیگه هم که میشود کرد اینه که من تحقیق کردم بچه اشتراک اربعین و حج حدود 3 میلیون جمعیت جمع میشن در اونجا، اونا همه مسلمان ها میان اونجا هم همینطور هستش. خب اونا 3 میلیون، اینجا 20 میلیون هستش. اینا این ما اونجا مانور مسلمانان هستش، اینجا مانور شیعیان هست. مقام معظم رهبری یه بچه تشابه در چند سالها قبلشون یه مقاله های مطلب نشن چه بچه تشابه بینه حج و اربعین که در اینجا فرماد اینجا همه شیعیان هستن و الان میبینید که حالا جایی صدایی هم بگوزید که دشمنان چقدر روی حساس هستن که آنقدر در این موضوع خباست به خرج میدن که حتی شبکه الجزیره حاضر نیست این شبکه الجزیره که مسلمان هستش بتونه بیادش این اربعین رو به صلاح خودمون پخش بکنه، ازشو رسانهش بکنه. یعنی الان خیلی کشورها حاضر نیستن یک سخنی در تو با اربعین با حضور مردم و انسان میبینه که چه ضربه کاری انسان به واسه اربعین به دشمنان میزنه که اینها حاضر نیستن یه سر نقشه ریختن که به هم بزنن، اما الحمدلله موفق نشدن. خدا ان شاء الله ما رو موفق بدارد و ما رو جز محبان اهل بیت و محبان امام حسین قرار بده که فرماد که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب تقدیر و تشکر میکنیم از ناقد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سحرخان که نکات تکمیلی رو نسبت به این مقاله و این یادداشتی که آقای عیسی‌زاده داشتن مطرح ساختن و با نگاهی آکادمیک خب فرمودن که ما ابتدا آموزه های قرآنی سبک زندگی رو استخراج کنیم و بعد این آموزه ها رو بیاییم نمودش رو در خود اربعین و سنت راهپیمایی اربعین، حادثه عظیمی که اتفاق میفته، نمایان کنیم و شیوه های انتقال این رو به بقیه عرصه های زندگی بیاییم نمایش بدیم و مطرح کنیم. خب نکات تکمیلی برای این مسئله رو مطرح کردن. در پایان هم از حاج آقای عیسی‌زاده اگر نکته خاصی دارن در خصوص این فرمایش خدا آقای عیسی‌خان خواهش مندیم که نکاتشون رو ارائه بدن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد سحرخان که با لطف خودشون خلاصه قابل دونستن این سیایه های ما بر کاغذ رو مطالعه کردند و نکات ارزشمندی مطرح کردند. نکاتی که استاد مطرح کردند انشاءالله ما حتما در واقع غنابخشی این متن و مقاله استفاده خواهیم کرد. اما من عرض بکنم که اگر در رابطه با نکته اول که فرمودن ابتدا در واقع اون ویژگی های یک سبک زندگی قرآنی مطرح بشه که اصلا سبک زندگی قرآنی چه خصوصیتی داره، گرچه ما البته به اختصار در مفهوم شناسی سبک زندگی قرآنی رو به این گونه تبیین کردیم که مراد از سبک زندگی قرآنی آن است که شیوه و سبک رفتار در حوزه های گوناگون زندگی اهم از حوزه فردی اجتماعی بر اساس آموزه قرآن شکل بگیرد و در واقع بایدهای قرآنی در حوزه رفتار تجلی پیدا کند و نبایدهای قرآن از صحنه زندگی دور گردد. اما ظاهرا نظر استاد این بوده که خوبه که یه چند مصداق، چون اگه همه مصداق بخوام بیاریم که اصلا یه مقاله خودش نمونه های سبک زندگی قرآنی خودش یه مقاله میشه، یه نمونه های اینجا به عنوان نمونه ذکر بشه که بله جا داره، ما انشاءالله این رو هم اینجا اضافه خواهیم کرد. این در رابطه با نکته اول. نکته دوم در رابطه با بحث خانواده، بله میتونه یکی از راهکارهای در واقع نهادینه کردن ارزش‌های آفریده شده یا در واقع تولید شده در اربعین در جامعه، با توجه به اینکه خانواده یکی از پایگاه اساسی تربیت هست، رکن اصلی تربیت هر بشری هست، در واقع اینجوری بفرمایید که تقویت تحکیم خانواده میتونه، این تقویت تحکیم خانواده میتونه در واقع کمک بکنه در چی؟ در این که ما اون ارزش ها رو نهادینه بکنیم. این هم انشاءالله اضافه خواهیم کرد. بحث دیگر بحث حضور مسئولین و حل مشکل زائر هست که در واقع یکی از ارزش های حکومتی که این دفعه ظاهر شده و دفعات قبل گله من بودن عزیزان، به قول استاد سرخان از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا وزیر و وزرا حضور فیزیکی پیدا کردن برای حل مشکلات گوناگون در واقع زائرین ما، چه بحث‌های مسکن، چه بحث‌های تغذیه، چه بحث‌های در واقع ورود خروج، و همچنین در تفاهم با مسئولین عراق برای حل مشکل. این نشون دهنده این است که اگر واقعا مسئولین بخواهند مشکلات جامعه را حل بکنند میتوانند، کما اینکه در برای 3 میلیون نفر تونستند، کما اینکه چند روز قبل البته با زحمت سالها تلاش، ولی خب با جهادی کردن در واقع عملیاتی، بحث مشکل آب خوزستان رو دیدیم که الحمدلله حل شده، مال همدان داره حل میشه. اینا نماینده در واقع نشان دهنده این هست که می توانیم، همونی که مقام معظم رهبری فرمودن و ان شاء الله امیدواریم، با امیدواری همونطوری که آقا فرمودن باید امید بدیم و امیدوار باشیم، ان شاء الله بتوانن مسئولین و دولت خدمتگزار ان شاء الله بتواند این عرصه های مشکلاتی که وجود را حل کنه. مسئله دیگری که فرمودن جلوه های ایثار، بله ما در رابطه با خود ایثار اینجا مطرح کردیم که یک از آموزه های در واقع اربعین هست که تجلی پیدا کرده، اما خوبه که یک دو تا سه تا از مستاق این ایثار که در بروز ظهور کرده رو مثل همین نمونه که استاد فرمودن رو آدم مستند بیاره که ببینید چه عیسی طرف از خون بچهش گذاشته برای اینکه حاضر شده طرف نمونای خودش رو بده به این آقا، اینها رو به قول معروف پذیرایی بکنه. و مسئله دیگر بحث تفاهم بین کشورها هست. همونطوری که ما با تفاهم یک کشور تونستیم یک حرکت میلیونی رو بندازیم، یقینا با تفاهم با کشورهای دیگه میتونیم عرصه های دیگری از تمدن اسلامی رو فتح بکنیم. حالا اینجا بحث چی هست؟ بحث زیارت سید الشهدا و محبت اهل بیت هست. ما همین جریان رو به عنوان مثال تو بحث قرآن نمیتونیم، ما یک قرآن یک پدیده جهانی است، نجات دهنده بشر هست، آیا نمیتونیم در حوزه قرآن بیایم؟ درسته یک مسابقات قرآنی در سال داریم، یه 60-70 دانشمند از کشورهای دیگه دعوت میکنیم، اما واقعا نمیتونیم فراتر از این، همونطوری که اینجا تجربه کردیم، در اونم بیایم واقعا با کشورهای اسلامی یک پدیده قرآنی رو در جهان زنده بکنیم؟ پس بنابراین میشود. در هر صورت من استفاده کردم از بله 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 مشترکات با سایر ادیان. اگر واقعا ما تو این جریان اربعین توانستیم اون کلمه سوار رو محقق ببخشیم و
یهودی و مسیحی و زرتشتی و دیگر ادیان رو بیاریم، برای اینکه تونستیم دیگه جلوه بدیم، خلاصه کار بکنیم، تبلیغ بکنیم، تبیین بکنیم، اونا رو بکشونیم بیاریم، یقینا در عرصه‌های دیگر هم ما میتونیم با دیگر ادیان، کما اینکه استظهار دارید در پروژه، در واقع کلام پروژه فرهنگنامه سبک زندگی که اخیرا هم چاپ شده، صدا و سیما هم تبلیغش کرده، رسانه هم تبلیغش کردن، بحث تعامل با فرق و مذاهب بوده، یکی هم مال ادیان بوده که حضرت علی زحمتش کشیدی دیگه، و خب این نشون دهنده این بوده که پس ما می توانیم با دیگر ادیان، در واقع قرآن داره میگه، اهل بیت داره میگه، ولی این هم نکته مهمی است که انشالله این رو هم ما بهره مند خواهیم شد برای غنای این مقاله. امیدواریم که خدا توفیق بده بتونیم تمام کارهامون و قلمهامون و حضورمون و گفتمان رو برای رضای خداوند انشالله در واقع خرج بکنیم و انشالله مورد لطف و عنایت اهل بیت مخصوصا سید شهدا قرار بگیریم و انشالله در آینده شاهد باشیم که خلاصه این بحث تعامل در واقع بفرمایید که بهره جستن از خرمن و اقیانوس قرآن در راستای بحث اربعین انشالله، امیدواریم مسئولین قرآنی کشور، مسئولین فرهنگی کشور بیش از این به این انشالله بپردازن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنیم. اگر عزیزانی که در جلسه از طریق مجازی یا حضوری در جلسه هستن نکاتی دارن در خصوص فرمایشات آقای صدرزاده و آقای فرخان در خدمتشون هستیم. آقای مطلبی عبادی.
بله بله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
علیکم السلام و رحمت الله.
با تشکر از اساتید بزرگوار جناب آقای عیسی‌زاده و جناب آقای سرخان، مطالب خیلی ارزشمندی فرمودن، منتها نسبت به موضوع مقاله و مطالب ارائه شده بنده یک عرضی داشتم که خب موضوع این هست، نقش اربعین در قرآنی شدن سبک زندگی. فرمایشات خب خیلی عالی بود، ولی ربطی به اینکه اربعین چگونه میتونه سبک زندگی قرآنی ایجاد کنه مطلبی نبود. بله مصادیق زیاد بود، بیان شد اون 10 موردی که ایشون آورده بودن، گرچه دستبندی خاصی هم بر اون 10 مورد نبود، میشد اونها رو به صورت فرهنگی، عبادی، اخلاقی یا بالاخره یک مقاله باید دستبندی های خاص خودش رو داشته باشه. ما یه 10 مورد 20 مورد همینجوری بخوایم بشماریم مقاله، خب از لحاظ پژوهشی این باید فکر میکنم که دستبندی خیلی منظمی داشته باشه، مقاله خیلی بهتر خواهد شد. و اینکه واقعا اون نقش اربعین رو در قرآنی کردن، این نمادهای قرآنی، رفتارهای قرآنی در اونجا اومده، بعد آدم مشاهده میکنه، اینا خیلی خوبه، ولی ما میخوایم بگیم اربعین چه نقشی در قرآنی سازی سبک زندگی داره. و ما این راهکارهایی مثلا به صورت متفرقه بیان شد از لسان این دو بزرگوار، منتها یکش اینه که ما بیاییم فرض کنید پیاده روی که شروع میشه، ما میگیم به یاد شهدا قدم برداریم، خب ما بیاییم این رو میگیم ثقلین، قرآن رو از راهپیمایی جدا نکنیم، بگیم از شروع راهپیمایی ما با قرآن باشه، یا خوندن قرآن یا گوش کردن قرآن و اون رو هدیه کردن به انبیا و هدیه کردن به شهدا، یعنی قرآن رو بیاریم اونجا، قرآن اهل بیت هر دو تا ثقلین، از اول راهپیمایی تا آخر هم اهل بیت هست هم قرآن. این یک راهکاره که میشه اونجا بالاخره یکی از سبک قرآنی زندگی تلاوت قرآنه، هدیه به شهداست، هدیه به دیگرانه، به جای حرف زدن، به جای اون راهپیمایی رو قرآنی کنیم و حسینی و اهل بیتی. دوم این که همین نمادهایی که اشاره فرمودید اینها رو به صورت بنر، به صورت تابلوهای دیجیتالی و چیزهای دیگه با تصاویر، اینها در تمام این طول راهپیمایی مثلا اون رفتارهای قرآنی برجسته بشه، ما اینها رو تابلو کنیم بر اینها در اون موکبها در کل پیاده روی. بنابراین همونطوری که پرچمهای اهل بیت بالا میره، پرچمهای قرآنی هم به صورت بنر یا امور دیجیتالی دیگه اینا پیش بره. و بحث بعدی تبلیغ قرآنی در این موکبها، مثلا حالا نهادهای تبلیغی میتونن از این فرصت استفاده کنن، از همه کشورها اونجا میان و هماهنگ بشه و اهل بیتی و قرآنی، یعنی قرآن رو اونجا به اصطلاح برجسته کرد که در موکبها مباحث قرآنی اینها اونجا برجسته بشه. خب یکی دیگه مثلا ویکی اربعین هست که من الان نگاه کردم در همین ضمن فرمایش شما تازه شروع شده، ولی یک میتونه موضوع و فرصت بسیار مهم باشه. ویکی اربعین با توجه به اینکه فیلم و صوت و بعد تصویر و بیشتر همین اتفاقاتی که در این راه بزرگ اتفاق میفته، شفا یافتن مریض ها و آمدن از همه مذاهب و تعداد این راهپیما کنندگان، همه اینا رو میشه در ویکی جمع کرد، یعنی دفتر تبلیغات و مراکز تبلیغی یک عده به اصطلاح برنامه داشته باشن تا بتونن این ویکی رو غنی سازی کنن. خیلی مسئله عظیمی الان ببینید آقا، ویکی‌پدیا به بیش از 280 زبان اطلاعات داره برای همه مردم در همه زمینه، و این یک ظرفیت بسیار عظیمی است که ما میتونیم در تارنما و اینترنت این ویکی رو با نهادهای تبلیغی نمایندگان خاص داشته باشن، عکس، فیلم، تصویر و این همین پذیرایی ها از عراقی ها، از کشورهای دیگه، همه اینها رو به اضافه قرآنیش که یعنی در این ویکی قرآن و اهل بیت هر دوتا نمازهای قرآنی در این ویکی بیاد، اینها راهکارهایی است که میشه مثلا از اربعین برای سبک زندگی قرآنی استفاده کرد. ولی خب اون نمادهایی که شما فرمودید بله اونجاها وجود داره، منتها از اینها ما چگونه استفاده کنیم برای قرآنی شدن سبک زندگی، اون وقت میشه این مقاله به این صورت میشه نقش اربعین، یا بگیم نقش اربعین در معرفت افزایی قرآنی. این راهکارها باید ارائه بشه دیگه. این عرایضی بود که با عرض معذرت به ذهن این حقیر میرسید منظر شما جهت انشالله غنی شدن این مقاله، و این که حضرت عالی همیشه پیش قدم هستید هم در رسانه و در هم امور، ولی هرچی این مطالب غنی تر باشه بهتر است انشالله. با عرض معذرت از محضر شما.
خب بقیه دوستان هم اگر فرمایشی دارن در خدمتشون هستیم. تشکر میکنم از آقای موسوی عبادی. آقای عیسی‌زاده اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
تشکر میکنم از جناب استاد موسوی عبادی خاطر نکات ارزشمندی که متذکر شدن. ما خدمتتون عرض بکنیم اینکه این عنوان رو در واقع گفتیم نقش اربعین حسینی در قرآنی شدن سبک زندگی، بنایمون در واقع این بوده که خب این اربعین که تجلیگاه آموزه‌های قرآنی هست که در واقع اشاره کردیم که این آموزه‌ها در اونجا تحقق پیدا می‌کنه، حالا این آموزه‌ها رو ما بخوایم در واقع تو سبک زندگی دائمیمون این رو بیاریم و این سبک زندگی ما قرآنی بشه، اون ارزش‌ها در اربعین که به وجود اومده چیکارش کنیم که بیاد تو زندگی ما نهادینه بشه. حالا شاید ما یک در واقع اصلاحی به این عنوان بزنیم و اون اینه که در واقع راهکارهای نهادینه شدن آموزه‌های قرآنی اربعین در سبک زندگی یا در جامعه. مثلا با این اصلاح میشه ما در واقع این مقاله رو که در همین راستا، یعنی در هدف اصلی ما همین بوده که ما چه کار بکنیم که این آموزه هایی که در طول در واقع 10 روز داره بروز زور پیدا میکنه، این رو بیاریم تو جامعه چکار بکنیم؟ نهادینه بکنیم و این آموزهای قرآنی تو زندگی عمومی جامعه ما بیاد. باز هم تشکر میکنم از پیشنهادات ارزشمند جناب استاد موسوی.
تقدیر و تشکر میکنیم از همه شرکت کنندگان در جلسه. بعضی ها هم تشکر کردم بابت برگزاری مجازی این جلسات که این جلسات رو برگزار کردیم. خب در پایان جلسه از همینجا همه اساتید و عزیزانی که در جلسه حضور دارن سلامی خدمت آقا ابا عبدالله الحسین عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.